أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در این فصل درباره کلی و جزئی بود که بر خلاف نظر جمهور که معتقدند کلیت و جزئیت وصف مفهومه، یعنی وصف وجود ذهنیه، فرمودند که کلیت وصف وجود ذهنیست، وصفی لازم، یعنی هر وجود ذهنی کلیست. بعد از اینکه این رو مطرح کردن، اشکالاتی بر این مسئله شده بود که جواب دادن و به مناسبت بحث کلی تمایز را هم مطرح کردن، برای اینکه وقتی ما یک کلی داشتیم میتونه تحتش افرادی باشه، تمایز اون افراد یا تحت یک کلی میشه انواعی باشه، تمایز اون انواع به چی هست؟ که فرمودن تمایز دو چیز از هم به یکی از سه وجه امکان داره. دو چیزی که مشترکن در یک امر کلی، در یک جامعی، تمایزشون گاهی به تمام الذات، گاهی به جزء الذات، گاهی به عرضی مفارقه. سه جور. حالا امروز می‌فرمان که یه نوع تمایز هم بعضی‌ها، کسانی که قائل به اصالت ماهیتند، اضافه کردند و اون عبارت است از تمایز تشکیکی، تمایز به شدت و ضعف و کمال و نقص. گفتن مثلا تمایز یک، فرض کنید آج، از یک مثلا پارچه به چیه؟ پارچه سفید چلوار، تمایزشون به اینه که هر دو سفیدن، یعنی در سفید بودن مشترکن، اما یکی سفید تر است، یکی سفید، یکی کمتر سفیده، یکی بیشتر سفیده، یعنی تمایز به شدت و ضعفه. یعنی در خود ماهیت سفیدی، یکی ماهیت سفیدی رو به نحو اشد داره، یکی ماهیت سفیدی رو به نحو اضعف. پس تمایز دو ماهیت از هم به شدت و ضعف ممکنه باشه. ایشون می‌فرمایند که چون بحث تمایز بحث ماهویه و لذا در بحث ماهیات هم مطرح میشه، ما تشکیک در ماهیت رو نمیتونیم بپذیریم تا تمایز تشکیکی معنا پیدا کنه. چون تمایز تشکیکی یعنی این دوتا ماهیت از هم متمایزن به تشکیک، به شدت و ضعف و به کمال و نقص. تشکیک در ماهیت امکان نداره، محاله. برای اینکه ماهیت همونطوری که در فصل قبل، در فصل اول گفتیم، در فصل اول الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، یعنی اگر ماهیت متصف میشه به شدت و به ضعف، معلوم میشه در خود ذات ماهیت نه شدت هست و نه ضعف. برای اینکه اگه در ذات ماهیت شدت باشه، دیگه قابل صدق بر اون فرد ضعیف نیست. اگر در ذاتش ضعف باشه، دیگه قابل صدق بر شدید نیست. پس معلوم میشه ماهیت که قابل صدق است بر شدید و ضعیف هر دو، در خود ذاتش نه شدت است و نه ضعف. پس تشکیک در ماهیت، یعنی شدت و ضعف در ماهیت، معنا نداره. اگه شدت و ضعفی هست در وجوده، یعنی ماهیت وقتی موجود میشه وجودش گاهی شدید گاهی ضعیف، در حالی که ماهیت مشترک است بین شدید و ضعیف. به عبارت دیگر ماهیت حده، حد یعنی چیزی که مایه امتیاز یک چیز است از چیز دیگه. خب این ماهیت اگر حد است برای ضعیف دیگه شامل شدید نمیشه، چون شدید حدش اگر با ضعیف یکی باشه که دیگه اختلاف به شدت و ضعف فرض نداره، خلف میشه. اگه حدش دوتاست به خاطر اینکه اون شدیده و این ضعیف، پس ماهیتشون یکی نمیتونه باشه در ذات ماهیت. بنابراین اگر ماهیت حد ضعیف است، بما انه ضعیفون قابل صدق بر شدید نیست. اگرم حد شدید است با شدت، یعنی به طوری که شدت در خود ماهیت مأخوذ باشه، دیگه حد برای ضعیف نیست. اگر نه حد هر دوی اونهاست ولی حد ذات اونهاست با قطع نظر از شدت و ضعف، بدون وصف شدت و ضعف، پس معلوم شد شدت و ضعف ربطی به ماهیت نداره. ماهیت همون ذات رو نشون میده و شدت و ضعف به امریز خارج از ذات ماهیت که برمیگرده به وجود. لذا گفتند از قدیم که تشکیک در ماهیت محاله، چون تشکیک در ماهیت مساوی است با ماهیت نبودن اون ماهیت. ماهیت یعنی حد، تشکیک یعنی کم و زیاد شدن. حد اگر کم و زیاد شد معناش اینه که هم حد هست و هم حد نیست. لذا با این دو بیانی که دو بیان، البته یه مطلب به دو جور میشه بیان کرد، معلوم میشه که تشکیک در ماهیت معنا نداره، ممتنعه. وقتی تشکیک در ماهیت محاله، پس تمایز تشکیکی یعنی تمایز به شدت و ضعف که بعضی ها قائل شدن درست نیست، پس تمایز منحصر است به همون سه نوعی که قبلا مطرح شد. فرمند و زاد در وجود اشکال نداره. تمایز الان بحث ماهیات گفتیم و مرحله مرحله ماهیات، ولی تمایز در وجود به شدت و ضعف هست اصلا. و زاد بعضهم الان و وجود زائد بر ماهیته، یعنی داخل در ماهیت نیست، زائد بر ماهیت. پس تمایز به وجود، تمایز ماهیات به تمایز تشکیکی نیست، به شدت و ضعف نیست، بلکه تمایز ماهیات است از لحاظ وجودشون نه از لحاظ خودشون. ازاد بعضهم بعضی ها که قائل به اصالت ماهیتند مثل شیخ و اشراق و اینها، بر این اقسام ثلاثه قسم چهارمی را اضافه کردند و اون تمیز به تمام و نقصه، یکی کامل یکی ناقص، یکی شدید یکی ضعیف. در چی؟ فی نفس طبیعت المشترکه، در خود همون طبیعت مشترکه که جامعه بین این دوتاست، در همون شدت و ضعف دارند، کمال و نقص دارند. یعنی همون تشکیک، تمایز تشکیکی، شدت و ضعف و کمال و نقص در نفس طبیعت، یعنی همون وحدت در عین کثرت. ولی ولحق ان الماهیه بما انهاهیه، یعنی ماهیت به لحاظ وجودش، چون وجود قابل تشکیکه، خب ماهیت به لحاظ وجود قابل تشکیکه، اما ماهیت به ما انهاهیه لا تقبل التشکیک، چون به ما انهاهیه لیست اللهیه، نه شدت درش هست و نه ضعف. چون اگر شدت باشه دیگه قابل صدق بر ضعیف نیست، اگر ضعف درش باشه دیگه قابل صدق بر شدید نیست. یعنی همون دلیل رو که قبلا آوردیم برای اینکه الماهیت من حیث هیه لیست اللهیه، لا موجوده ولا لا موجوده، لا واحده ولا کثیره، حالا بفرمایید لا شدیده ولا ضعیفه، همه ی صفات متقابل رو اونجا گفتیم شامل میشه. و انما تشکیک فی الوجود، اگه تشکیک در وجوده، پس بنابراین تمایز تشکیکی منحصر است به وجود. در ماهیات اگر بیاد بالعرضه، یعنی مال وجود به ماهیت نسبت میدیم، مثل جریانی که مال ماء شما به میزاب نسبت میدی. تا حال ولو گاه گاهی در خلال بحث اشاره به جزئیت هم شد و ولی اصل بحث جزئیت مطرح نبود، اصل بحث درباره کلیت بود که فرمودن ماهیت به وجود ذهنی لازمه اش کلیته، یعنی اون وجود ذهنی فی حد نفسه قابل انطباق است بر هر چه که شما تصور بکنید از افرادش. اما جزئیت چی؟ جزئیت از اینجا شروع میشه تا آخر بحث راجع به جزئیت بحث میکنه. اول جزئیت رو معنا میکنن، میفهمن جزئیت یعنی همون امتناع صدق بر کثیرین. اگر جزئیت به معنای امتناع صدق بر کثیرینه، مرادف است با تشخص، با شخصیت. تو شخصیت هم یعنی همین، یعنی امتناع صدق بر کثیرین، یعنی اینکه خود این شی یک چیز متعین متشخص غیر قابل صدق بر ما ورای خود است. جزئیت که همون تشخص، همون شخصیت، دربارش اقوال زیادی است که بعد نقل میکنن در اون یتبین و در اون فروعاتی که میارن. ابتداءً قول خودشون رو مطرح میکنن، میفرمند حق این است که تشخص یا جزئیت به وجود خارجیه، یعنی وجود خارجی لازمه اش تشخصه. همونطوری که وجود ذهنی لازمه اش کلیت بود، وجود خارجی هم لازمه اش جزئیت، یا بفرمایید شخصیت، یا بفرمایید تشخص، همه اینا عبارات اخرای همه. همونطوری که این حرف رو در عصر فارابی ابداع کرد و بعدم صدرالمتألهین و دیگران این حرف رو پذیرفتند. پس بنابراین تشخص یا جزئیت یا شخصیت به وسیله ماهیت محقق نمیشه، به وسیله وجود. ماهیت اگر متشخص میشه، به این نیست که یه ماهیت دیگری به او زمینه بشه. یعنی بگیم انسان رو بکنید انسان عالم میشه شخص، انسان رو بکنید انسان عالم عادل، هزار قید بهش بزنید که منحصر بشه در یک شخص خاص خارجی، ولی بازم جزئی نمیشه، کلیه. برای اینکه کلی اون نیست که صدق بالفعل بر افراد کثیر داشته باشه، یعنی افراد کثیر بالفعل داشته باشه تا صدقش هم بشه بالفعل. کلی آن است که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه. شما یک کلی رو هزارها قید بهش بزنید به طوری که در خارج بیش از یه فرد نداشته باشه، بازم کلیه. برای اینکه اگر یه فرد دیگر هم پیدا بشه، باز قابل انطباقه. شما صفاتی که از امتیازات پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هست بیارید کنار انسان ذکر بکنید، بگید انسان با تمام اون امتیازات منحصر میشه در پیغمبر اکرم مصداقش، ولی انسان همون بفرمایید نبی مثلا خاتم، صفات دیگه هم بیارید، همه اینها ولو مصداق واحد بیشتر نداره، اما قابل صدق بر کس دیگه هم هست. یعنی اگر به جای محمد صلی الله علیه و آله کس دیگری بود با این صفات، صدق میکرد. یعنی این عنوانی که شما دارید انسان با تمام این خصوصیات، بر او هم سید میکرد. این توش ننوشته که این شخص خاص، یعنی تو مفهوم ننوشته، لذا تو مفهوم تشخص نمیاد ولو هزار قید به یک چیز بزنی. لذا اینجا عبارت رو از صدر المتألهین نقل میکنن که ایشون ابتداعا همین مطلب رو فرموده که تشخص به وجوده و به غیر وجود تشخص محقق نمیشه. ممکنه کسی به ذهنش بیاد همین مسئله رو که ما میتونیم یک ماهیت رو قیودی بهش بزنیم به طوری که منحصر بشه در فرد، فرموده اون چیز قیدهایی که اضافه میکنید به یک کلی، اونا باعث تمیز میشه، اما تمیز غیر تشخصه. یعنی شما اگه گفتید انسان نبی، از انسان غیر نبی میشه ممتاز، انسان نبی خاتم از انسان نبی غیر خاتم میشه ممتاز، امتیاز پیدا میشه اما هیچ وقت تشخص پیدا نمیشه. امتیاز پیدا میشه که خیلی روشنه، اما تشخص پیدا نمیشه، برای اینکه همونطوری که عرض شد اگر به جای این فرد کس دیگر هم باشه این مفهوم قابل انطباق بر او هست، برخلاف وجود خارجی پیغمبر. وجود خارجی پیغمبر اگه نباشه دیگه هر که دیگه باشه او نیست، برخلاف اون عنوان، اون مفهوم ولو هزار قید داره. پس تمایز پیدا میشه اما تشخص پیدا نمیشه. مفهومی از زید، یعنی به مفهوم نگید، بگید یه صورت. حالا بعد در اون مسئله سومی که از فروع این مسئله است میان مطرح میکنن که شما اگر دارید زیدو اصلا میبینید، که بهتر از این، این صورت ذهنی که از زید دارید کلیه. یعنی اگر در کمتر از یک بیستم ثانیه خداوند متعال همین زید رو نابودش کنه، یه وجود دیگه مثل او به وجود، شما این صورت رو میگید منطبق بر اونم؟ یعنی این صورت تو ذهن شما مثل یه عکسیه که از کفش ملی شماره 42 مدل مثلا فلان گرفتن. این عکس رو گرفتن، همه اون کفشایی که از کارخونه در میاد شمارش 42 و مدل فلان هست، همه اونها میتونن منطبقون علیه این عکس باشن. این عکس قابل انطباق بر همه اونها هست، منتها زید کارخونهش جوری است که فقط یکیش اومده بیرون، یعنی فقط خلقکم اتوارا. این یه کارخونه ای نیست که هر چی میده بیرون یه جور بده که اون عکسه بالفعل منطبق بشه بر همشون. ولی ما در کلیت گفتیم صدق بالفعل نمیخواییم، قابلیت صدق میخواییم. اگه حالا زید نبود و به فرض یه موجودی بود با تمام این خصوصیات که در این تصویر ذهنی من هست، خب این تصویر قابل صدق بر او هم، یعنی خود تصویر هیچ ابایی نداره. حالا این مسئله مطرح میشه که پس چطور میگن علم جزئی تقسیم میشه به جزئی و کلی، اینو در همونجا توضیح میدیم. با این بیانی که تا حالا شده معلوم شد که علم یعنی وجود ذهنی، لیس الا کلی. یا مولا صدرا میفرمند که تمایز پیدا میشه با ضم کلی به کلی، ولو هزار تا کلی اضافه بکنید به اون کلی اصلیتون، ولی تمایز پیدا میشه اما تشخص پیدا نمیشه. و تمایز غیر تشخصه، تمایز برمونده یه امر نسبیه. شما تمایز رو در جایی میتونید مطرح کنید که یه امر دیگری باشه، با این امر مورد نظر شما یه مشارکتی داشته باشه، بعد بگید به وسیله این خصوصیات متمایز میشه. مثلا انسان افراد زیادی داره، پیغمبر اکرم یه فردشه، انسانهای دیگه هم یه فردشه. شما وقتی میگید انسان نبی، به وسیله نبوت پیغمبر اکرم ممتاز میشه از غیر نبی. اما اگر غیری نبود، خود پیغمبر بود و خودش، دیگه امتیاز معنا نداشت. امتیاز یه معنای اضافیه، نسبیه، امتیاز از رضا. گاهی هم تمایز بدام کنم تعبیر میکنن که بین اثنینه، تمایز این و اون. اما تشخص نسبی نیست. تشخص اگر هیچ وجودی نباشه جز یه شخص، تشخص معنا داره و محققه. تشخص یه امر نفسیه. تمایز، فرق دیگری که اینجا متعرض نشدن، در بدایه متعرض شدن، با کلیت سازگاره اما تشخص با کلیت سازگار نی. تمایز پیدا میشه اما تشخص پیدا نمیشه. بله، این تمایز گاهی زمینه تشخص رو فراهم میکنه. چطور؟ بر من نوع انسان یه نوع عام کلیه، چون کلیه منتشر قابل صدق بر هر فردی هست. اما این نوع در صورتی متشخص میشه در ذهن که یه ماده‌ای باشه، بدون ماده محقق نمیشه، اما اون ماده باید از بقیه مواد یه تمایزی داشته باشه. مثلا اون نطفه، اون نطفه تمایز داره از بقیه نطفه ها به این که این نطفه ایست که با غذای حلاله، این نطفه ایست که با بسم الله منعقد شده، این نطفه ایست که با یاد الهی منعقد شده، این نطفه ایست که با طهارت منعقد شده. در اینجاست که یه شخص خاصی به نام یک عالم ربانی بالقوه در این موجود افاضه میشه، یعنی اون شخص انسان که میخواد محقق بشه احتیاج داره به این که اون ماده تمایز پیدا کنه از بقیه ماده ها. تا تمایز پیدا نکنه از بقیه ماده ها به یه ممیزاتی، این شخص خاص در اون محقق نمیشه. پس تشخص زید متوقف است بر تمیز مادهش به وسیله شرایط و استعدادهای گوناگون، اما بالاخره تمیز زمینه تشخصه، نه اینکه تمیز خود تشخص باشه. تمیز یعنی امره و تشخص یه امر دیگره. تا اینجا حرف صدر متعلقین تمام میشه که خلاصه یه حرف چند مطلب شد. مطلب اول این که تشخص به وجوده، مطلب دوم این که اگر کلی رو به کلی زمین میکنید، یعنی اگر پای وجود رو به کار نیارید، یه شیئی رو در نظر بگیرید و هرچه دیگر غیر وجود به او بیفزایید، تمایز پیدا میشه اما تشخص پیدا نمیشه. و تمایز، مطلب دیگر این بود که تمایز یه چیزیست غیر تشخص، ولو احیانا ممکنه که تمایز مقدمه برای تشخص باشه، معد برای تشخص باشه. از بنابراین از حرف صدر متعلقین هم این به دست آمد که جزئیت و تشخص خاصه وجوده و با ماهیت، ولو ماهیات هزارهاش کنار هم قرار بگیرن و به هم زمیمه بشن، جزئیت حاصل نمیشه. والحق ان تشخصش باشد هازا کلهو فل کلیه. این بحث تا حالا از اول فصل تا اینجا اصل بحث در کلیت بود، ولو ضمناً مجبوریم که اشاراتی هم به همین بحث داشته باشیم. و روشن شد که انها خاصتون ذهنیتون للماهیه، خاصه ذهنیست برای ماهیت ذهنی، یعنی ماهیت به وجود ذهنیش این کلیت رو داره، این ویژگی خود ذهنیه، مال وجود ذهنی هم هست. و اما جزئیه، جزئیت چیه؟ همون امتناع شرکت در شی، این که شرکت در شی ممتنع باشه، یعنی قابلیت انطباق بر چیزی بر اشیاء کثیر نداشته باشه. و تو سمه شخصیه، همین جزئیت رو تعبیر میکنن ازش به شخصیت. فلحق این است که این جزئیت که همون شخصیت بل وجود است، به سبب وجوده، کما ذهب الیه الفارابی رحمه الله و تبعه صدر المتعلقین رحمه الله. قال فی الاسفار، صدر المتعلقین در اسفار گفته که ولحق ان تشخصشه، تشخص نه تمیز، تشخصشه به معنا کونهی ممتنع شرکت فی، این که شی یه جوریست که شرکت در او ممتنع، بودن شی ممتنع شرکت فی، به حسب نفس تصوره، بر حسب نفس تصورش یه جوریست که شرکت در او ممتنع، نه اینکه بالفعل شرکتی در او نیست. جزئیت یعنی بر حسب نفس تصور، یعنی همین که تصورش میکنیم این شرکت در او محال، قابل شرکت نیست. گفته ولحق ان تشخصشه، این به معنا تا این قبل از انمای تو خط تیره گذاشته بشه خوبه که معنای تشخصه. ولحق ان تشخصشه انما یکونو به امر زائد علی الماهیه، با خود ماهیت انجام نمیشه، یعنی اون ماهیت اولو که دارید 100 تا ماهیت دیگه هم بهش بیفزایی تشخص پیدا نمیشه، باید به یه امری غیر ماهیت بشه که اون امر مانع به حسب ذاته، که خود به حسب ذات خود مانع است از تصور اشتراک در او با اون وجود. میگم یعنی به حسب ذاته، یعنی به حسب حقیقته، ولی ذات معنی ماهیت نیست، به حسب وجوده. فل مشخص الشی، پس اونی که مشخص شیئه، مشخص یعنی چه؟ باز جای یه خط تیره باز بشه بد نیست، به معنا ما بهی یسیر و ممتنع الاشتراک فی. مشخص یعنی اون چیزی که به وسیله او شی ممتنع اشتراک میشه، در شرکت دیگه نمیشه باشه. مشخص لا یکونو بالحقیقه الا نفس وجود ذالک الشی، در واقع نیست جز وجودش. وقتی موجود شد دیگه همون میشه یه شخص خاص، دیگه قابل انطباق بر هیچ چیز دیگه نیست. کما ذهب الیه المعلم الثانی. حق اینه، دلیل بر این که حق اینه این است که فإن کل وجود متشخص به نفس ذاته، هر وجودی متشخص به نفس ذاتشه، ماهیت هم به وسیله وجود تشخص پیدا میکنه، از باب اینکه کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات. بگید آقا نه، وجود کاری نیست، ما مشخصات دیگری داریم، اون قیودی که به شیء اضافه میشه. میفرمند و اذا قطع النظر عن نحو الوجود الخاص للشیء، اگر شما قطع نظر بکنید از اون نحوه وجود خاصی که برای شیء هست، جزئیات حاصل نمیشه. چرا حاصل نمیشه؟ برای اینکه اون کلیت محفوظ فل عقل لا یعبا ان تجویز الاشتراک بی، عقل عبا نداره از اینکه تجویز کنه اشتراکی در اون شیء رو. و این ضم الیه الف مخصص، ولی اون که به اون شیء هزار تا قید زدید به طوری که منحصر شده فعلا در یک فرد، ولی انحصار در فرد به معنای جزئیت نیست، چون کلی ممکنه فرد اصلا نداشته باشه، ممکنه فردش منحصر در یکی باشه ولی کلی باشه. چرا؟ برای اینکه اگر به جای این فرد فرد دیگری باشه یا کنار این فرد فرد دیگری باشه، او قابل انطباقه. همین که اون قابل انطباقه کلیه، چون ملاک قبول انطباقه. فإن الامتیاز فی الواقع غیر التشخص، شما وقتی این زمیمه ها رو کردید امتیازی پیدا میشه، اما امتیاز در واقع غیر تشخصه. چرا؟ زیرا اون اولی که امتیاز باشه لشه، این لشه خبر الاوله، نه ازل اول لشه، ببخشید بلغیاز خبرشه، زیرا اون اولی که امتیازه لشه، این لشه متعلق است به این اول به اعتبار این که معناش اون امتیازه. امتیاز برای شی به سبب قیاسش است به مشارکات فی امر عام، یعنی امتیاز یه امر نسبیه، امتیاز یه امر قیاسیه، با قیاس به مشارکات در یک امر عامی، یعنی وقتی اینو مقایسه میکنی با یه مشارکات در امر عامی، امتیاز معنا پیدا میکنه. میگی این با او در این که مشترکه، ولی امتیاز داره به این که این نبی است و اونها نبی نیست. اما وثانی تشخص به اعتبارهی فی نفسه هست، این به اعتبار فی نفسه خبر ثانیه، تشخص با اعتبار شی است فی نفسه، یعنی دیگه اضافی نیست، یه امر نفسیه، خود شی فی حد نفسه تشخص داره، حالا خواه مشارکی در عالم باشه خواه نباشه. بله ما این رو قبول داریم که ولا یبعد ان یکون التمیز یوجب لشیء استعداد التشخص. بله بعید نیست، که میفرمایند بعید نیست چون در همه جا اینطور نیست، فقط در مادیات، در مجردات دیگه استعداد و این که تمیز استعداد تشخص رو فراهم کنه، زمینه برای تشخص فراهم کنه، اینا معنا نداره. بعید نیست که تمیز موجب شود برای شی آمادگی برای تشخص را. چطور؟ فإن النوع المادی، برای اینکه نوعی که مادی باشه، که نوعی است منتشر، یعنی منتشر یعنی قابل صدق بر کثیرین کلیه، ما لم تکن الماده متخصصت الاستعداد لواحد من، مادامی که ماده تخصص پیدا نکرده باشه استعدادش برای یکی از اون نوع، برای یه فردی از اون نوع، تا این ماده استعداد خاص برای اون فرد پیدا نکرده باشه. استعداد خاص یعنی چه؟ یعنی این ماده یه تمیزی از ماده های دیگه نداشته باشه، به این که این ماده ایست همطور که عرض شد مثلا از غذای حلال با طهارت و خصوصیات دیگر. در این صورت نوع مادی اگه اون مادهش تخصص پیدا نکرده باشه استعدادش برای یکی از اون نوع، یعنی یه فردی از اون نوع، لا یفیز وجود و نازل نمیشه وجودش از اون مبدع علا، یعنی وجود پیدا نمیکنه. تا این ماده تخصص پیدا نکنه استعدادش برای پیغمبر اکرم، وجود پیغمبر اکرم در این عالم محقق نمیشه. و هم در هر کس دیگه تا تخصص پیدا نکنه استعدادش برای این شخص خاص که اسمش زیده، اون شخص محقق نمیشه. پس اون شخص وجودش متوقف است بر این که ماده میزهایی داشته باشه، از ماده های دیگه متمایز باشه. حالا این فرق نمی‌کنه دیگه، هر کسی با یه خصوصیاتی، یعنی با یه مایه‌هایی از روز اول متولد میشه که شاید اون از روایات از شقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه هم تفسیرش همین باشه، که افراد در این که اختیار دارن پیغمبر اکرم میتونه نعوذ بالله غیبت بکنه ولی نمی‌کنه. یعنی اگه بخواد غیبت بکنه اینطور نیست که زبونش نگرده، زبونش خوش بشه، قدرت داره اما کشش به طرف غیبت نداره، قدرت داره اما کشش به طرف غیبت نداره. اون کسی هم که با یه مایه های خیلی کثیفی متولد شده، مثل این که از غذای حرام در حال مستی از آدم بی نماز با زنا متولد شده،
می فرماید که قد اتضح لک ان لنفوس تلک الاجرام السماویه ضربا من التصرف، کما این که اعتقاد مشایخ نسبت به علم واجب تبارک و تعالی هم همینه که اونجا هم علم علانت الکلیه هست.
مجرد یعنی اگه بخواد نماز بخونه اینطور نیست که چوب بشه، قدرت داره و همین معنای اختیار، و به همین مقدار نصاب اختیار در همه محققه، حد اقل اختیار محققه. البته خب برای این خیلی مشکله، برای اون خیلی راحت، برای اون گناه خیلی مشکله، منافق اشکال نداره، چون ما برای تکلیف اصل اختیار رو میخواییم دیگه، اون هل دادنا و اینا خیلی هاش در اختیار ما نباشه، با تکلیف منافاتی نداره. و یا تبین بهی اولا، بفرمند با این بیانی که شد که تشخص بالوجوده، معلوم میشه که اون چیزهایی که دیگران گفتن از مشخصاتن، تشخص رو به وسیله اونا دونستن، اونا درست نیست، یه تفسیر دیگری باید بشه برای بعضیا گفتن تشخص ماهیت به وسیله اعراضشه، کلیه عوارضی که بهش عارض میشه تشخص پیدا میکنه. انسان تشخص پیدا میکنه به این که متای خاص داره، یعنی در یه زمان خاص، دم این خاص داره در یه مکان خاص، وضع خاص، مثلا نشسته، فرض کنید جده خاص داره، فرض کنید لباس خاصی رو پوشیده، و همینطور این اعراض کلیهشون رو هم رفته، اینا مشخص اون ماهیت میشن. به این انسان مشخص تشخصش به همه این اعراضشه. قول دیگری است گفته تشخص ماهیات به وسیله 3 از اعراض به خصوص، نه به وسیله همه اعراض، به وسیله وضعه، مثلا نشسته، اینه نشسته در اینجا، متاز نشسته در اینجا، در این زمان خواهد، این باعث تشخصشه. بقیه اعراض ولو هستن ولی اونا مشخص نیستن، اینم قول دوم. قول سوم این است که تشخص به وسیله خود زمان فقط، این زید تشخصش به اینه که در این زمان خاص وجود داره.
قول چهارمی است که گفته تشخص به ماده است. تشخص زد به اینه که در این ماده خاص هست، این ماده که روی این صندلیه، این ماده تشخص زید رو به وجود آورده. فرمان که اینایی که گفتن اگر وجود در کار نباشه هیچ کدومش باعث تشخص نیست، ولی بعد از اینکه وجود محقق شد و تشخص پیدا شد و همه اینها میشن امارات تشخص، یعنی اینا میشن واسطه در اثبات. یعنی شما برای اینکه اون تشخص رو بفهمید از راه مکان خاص، از راه زمان خاص به اون پی میبرید. اینا امارات تشخصن، واسطه در اثبات تشخصن، موجب میشن که شما علم به اون تشخص پیدا کنید، نه واسطه در ثبوت. یعنی اونی که سبب تشخص اینها نیست، سبب تشخص همون وجوده که گفتیم. اینها اماراتن، یعنی وجود واسطه در ثبوته و اینها واسطه در اثباتن. اینا لوازم تشخصن نه عامل تشخص. این یک فرق از این مسئله. این فرق رو بخونیم. و یتبین بهی اولا، با این بیانی که کردیم سه مسئله روشن میشه. مسئله اول اینه که ان الاعراض المشخصه التي اسند التشخيص اليها، این اعراض مشخصه ای که نسبت داده اند مشخص بودن را به اونها، یعنی دیگران قائل شدن به این که مشخص وجود نیست، از فارابی این حرف نقل شد و بعد هم بعضی ها ازش پیروی کردن، ولی قبلا مشخص بودن رو به چیزهای دیگه نسبت میدادن. اون اعراض مشخصه ای که نسبت دادن تشخیص رو به اونها، یعنی تعبیر مشخصه این مماشاته، یعنی اونا مشخص میدونن ولی ما نمیگیم اینا اعراض مشخصن. حالا این اعراض چیان؟ عامت الاعراضن کما هو ظاهر کلام بعضیم. ظاهر کلام بعضی اینه که اعراض همشون مشخص، یا خصوص وضع و متا و این کما صرح بهی بعضون آخر، گفتن این سه تا مشخصن. خصوص زمان کما قال بهی آخرون، یه عده دیگه گفتن. و کذا ماقیل، و همطور اون حرفی که بعضی گفتن که گفتن انهو، یعنی اون مشخص الماده است. این خط تیره باید بعد از آخرون بسته می شد، برای اینکه و کذا ماقیل دیگه مربوط به اعراض نیست، ماده از اعراض نیست. گفت اعراض مشخصه ای که اسند التشخیص الیها، اون اعراض چیه؟ طبق یک نظر عامه الاعراض، طبق یک نظر خصوص وضع و متا و این، طبق یک نظر خصوص زمان، اینا همه اعراضن. کما قال به آخرون، خط تیره باید تموم بسته میشد. اون وقت و کذا ماقیل، و همین طور اون حرفی که اعراض رو اصلا مشخص نمیدونه، ماده رو که یک جوهره مشخص میدونه. و کذا ماقیل که انه الماده یتبینو، که اون اعراض و ماده اینها اماراتون لتشخص، علائم تشخصن، یعنی شما از اینا به تشخص پی میبرید، یعنی اینا واسطه در اثباتن، شما رو رهنمون میشن به تشخص، نه سبب تشخصن. از لوازم تشخصن، البته از لوازم تشخصن در امور مادی. و ثانیاً مسئله دوم این است که بعضیا گفتن اقوال دیگری در تشخص، گفتن تشخص، تشخص هر شی به فاعلشه، فاعل که این شی رو ایجاد کرد تشخص پیدا میکنه. فاعل منظورشون فاعل غریبه، هر موجودی معلولی فاعلی داره که بلاواسطه او رو ایجاد میکنه، اون فاعل بلاواسطه مشخص. قول دیگری این است که نه، مشخص خداست، برای اینکه خداوند متعال به وجود میاره اشیا رو، پس تشخص بخش اشیا خدا. قول سومی هست که تشخص عرض به جوهره، فقط در مورد عرض این حرف رو داره، میگه مثلا این سفیدی کاغذ تشخصش به کاغذه، چون کاغذ یه وجود مشخصی داره، سفیدی هم تشخصش به تشخص کاغذه. و من اینا همه حرفایی درست، اما
درست به این معنا که تشخص یک معلوله، مثل وجود. تشخص یک شی عین وجود اون شی، وجودش همونطوری که مستند است به فاعل قریبش، مستند به فاعل بعید هست، مستند به خداوند متعال هم هست. ما گفتیم تشخص به وجوده، خب یعنی اونی که بلا واسطه سبب تشخص وجود. یه کسی گفت تشخص به فاعل قریبه، خب اینم درسته، ولی اسناد داده تشخص را به یک سبب بعیدش، برای اینکه فاعل قریب شی به وجود میاره وجود او را و وجود او مایه تشخصه. پس بنابراین اونی که وجود میده تشخص را هم داده به واسطه. اون قولی هم که گفت خداوند متعال مشخصه، اونم درسته، برای اینکه خداوند متعال وجود میده به صادر اول، صادر اول وجود میده به اون معلول دوم و همینطور تا آخرین فاعل که وجود میده به این شیء مورد نظر. پس وجود این بلا با واسطه معلول خداوند متعاله، پس وجود این مستند به خداست. اگه وجودش مستند به خداست، این وجود خود عامل تشخص هم هست، پس بنابراین این تشخص هم مستند به خداست با وسائطی. پس اگر خدا رو مشخص دونستن درسته، ولی به معنای استناد شی به فاعل بعیدش، به علت العللش. اونایی که گفتن تشخص عرض به جوهره، اونام به همین معنا درسته. تشخص عرض به وجودشه، ولی وجودش متوقف است بر اون جوهرش. حالا بحث‌های بعد روشن میکنه که خود اون جوهر علت فاعلی است برای این عرض. تشخص عرض به وجودشه، ولی خود وجودش معلول جوهرشه. پس بنابراین اگر بگیم جوهر عامل تشخصه درسته، اما به معنای اسناد یک معلول به فاعل بعید. پس همه این حرفا میتونه درست باشه، در صورتی که منظور اینها از مشخصی که گفتن، مشخص به معنای عامل قریب تشخص نباشه. عامل قریب یا بعید هر جور به طور مطلق گفته باشن که قابل انطباق بر فاعل بعید هم باشه، بر عامل بعید هم باشه. و ثانیاً ان قول بعضهم که گفتن ان المشخص لشیء، این خط تیره غلطه، هم اولش هم آخر. قول بعضهم که گفتن مشخص شیء هو فاعله القریب المفیض لوجوده، و کذا قول بعضهم که گفتن ان المشخص هو فاعل الکل، اونیست که همه چیز رو ایجاد کرده و هو الواجب و تعالی الفیاض لکل وجود، و کذا قول بعضهم ان تشخص العرض به موضوعه تبین بما ذکرنا ثانیا که ان این قول ها تر کدومش لا یخلو عن استقامه، خالی نیست از درستی. یعنی نام درسته ولی به یه معنا غیر انه من الاسناد الى سبب البعید، غیر از اینکه هر کدوم از اینا اسناد داده تشخص را به علت بعیدش. علت غریبش وجوده، ولی خود وجود معلول دیگه، معلول که شد، پس اگر به اون علتهای بعیدم نسبت بدید درسته. و سبب غریبی که یستن دو الیه تشخص هو نفس و وجود شی، زیرا وجود عینی لشی به ما هو وجود عینی یمتن او وقوع و شرکت فی، یعنی وقتی وجود به شی دادن دیگه لازم نیست تشخص به او بدن، وجود عین تشخص در خارج. فهو المتشخص و به ذاته، پس وجود متشخص است به ذاته و ماهیت متشخص است به وجود. که گفتم وجود عین تشخص در خارج، باید این مسئله رو تذکر بدیم که اگر میگیم تشخص معلول وجوده، این همون علت و معلول تحلیلیه که در بحث برهان عین در ملازمات عامه گفتیم که وجود خارجی با تشخصش عیناً در خارج عین همان، چون چیزی غیر وجود نیست که تشخص چیزی باشه غیر وجود تا بگیم این یه وجود داره و یه تشخصی. اما این دوتا وقتی میان تو ذهن دو مفهوم میشن، وجود یه مفهومه و تشخص یه مفهوم دیگه، و عقل یکی را علت برای دیگری میدونه، لذا علیت معلولیت، علیت معلولیت تحلیلیه. پس وجود متشخص است به ذاته و ماهیت متشخص است به وجود. و برای فاعل، حالا چه فاعل بعید چه فاعل قریب، یا فاعل برای این فاعل وجود یا موضوع در عرض که قول سوم بود، دخل فی تشخص، اینا هم دخالت در تشخص دارن، من جهت انهما من علل الوجود، چون اینا هم از علل وجودن و وجود که علت تشخصه، اینها علت العله میشن برای تشخص و علت العلت عله. البته لکن اعلا کن اقرب الاسباب هو نفس و وجود شی بهتر. اقرب الاسباب خود وجوده، یا وجود و نفس شی، وجود خودشه، نه وجود فاعلش، نه وجود علت العلل. اقرب الاسباب وجود خودشه، کما عرفت در همین بحث. و ثالثاً بفرمان که با بحث هایی که شد در بحث کلی که معلوم شد صورت ذهنی یا وجود ذهنی خاصه اش کلیت، لازمه اش کلیته، از اینجا معلوم میشه که اگر در بحث های علم میاییم میگیم که صورت ذهنی یعنی اون علم حصولی که ما داریم که از صورت الحاصلت و من شیر دلعقل، تقسیم میشه به جزئی و کلی. جزئیش رو میگن احساس از تو خیال، حس و خیال، احساس و تخیل، یعنی حس میگن، احساس میگن، خیال میگن، تخیل میگن، اینا فرق. این دوتا رو میگن جزئی. احساس عبارت است از ادراکی که ما از اشیا داریم به توسط یکی از حواس، در حالی که این وساطت فعلیت داره، یعنی ما از راه حواس وقتی با یه چیز خارجی رابطه داریم تا این رابطه برقراره، اسم این ادراک رو میگیم ادراک حسی یا احساس یا حس. یعنی تا شما دارید زید رو میبینید، این ادراک اسمش احساس. بعد از این که رابطه قطع شد ولی با تمام هم مشخصات، البته یه خورده رنگ پریده تر، زید در ذهنتون هست به طوری که اگه دوباره ببینید میتونید تطبیق کنید، اما حالا اگر بپرسن دکمه پیرنش چی بود، صدف بود یا پلاستیک، دیگه نمیتونید جواب بدید، در حالی که اون وقتی که احساس بود اون وقت راحت میتونستید جواب بدید. این صورتی که بعد از قطع رابطه هست، این یه ادراکیه، این ادراک تو بهش میگن خیال یا تخیل. پس دقیقاً اصطلاحاتش محفوظ بشه، اون تخیل به معنی پندار و اینها منظور نیست، اونم یه اصطلاحیه به کار میره به همون معنا در فلسفه هم، ولی اینجا منظور نیست. پس احساس ادراک اشیا است، در حالی که از راه حواس ما اتصال با خارج داریم، ارتباط با خارج داریم. و خیال همون صورتی است که به وسیله احساس پیدا شده، در حالی که رابطه قطع شده. یا این دوتا جزئی. اما ادراک کلی چیه؟ میگن ادراک عقلی کلی. ادراک عقلی یعنی اونجایی که دیگه نه رنگی هست، نه شکلی هست، صورتی نیست، فقط یه مفهوم. شما زیدو که میبینید، شکلش، قیافش، صورتش، رنگ چهرهش، رنگ موش، همه در احساس محفوظ، در خیال هم محفوظه. اما وقتی زید رو به معنه و انسانان درک میکنه، انسان یعنی چه؟ یعنی جسم، جسم مفهومه، دیگه رنگ نداره، حجم نداره، شکل نداره، جسم و نامن حساس و متحرک و بلراده، این ادراک رو میگن ادراک عقلی، میگن این کلی. برای من این که در علم و یا در منطق هم خوندید که میگن ادراک دو رقمی، کلی و جزئی، در بحث علم همین کتاب هم خواهد آمد و در تمام کتب فلسفی هم، این
از باب این است که اون صورت حسی و خیالی رو فی حد نفسه ملاحظه نمی کنه، بلکه اون صورت رو با پیوندش به خارج ملاحظه می کنه. میگن شما که دارید زید رو می بینید، اون صورت به ما این که الان داره زید خاص رو نشون میده جزئی، یعنی پیوند داره با زید، وقت زید جزئیه، جزئیت زید خارجی به وسیله این پیوندی که صورت با زید خارجی داره به خود اون صورت هم سرایت میکنه. میگیم این صورت، صورت این زیده، ولی فی حد نفسه جزئی نیست. یعنی اگه خودش رو فی حد نفسه با قطع نظر از این پیوند در نظر بگیم، کلی، یعنی چی؟ یعنی همون که گفتیم، اگر این زید که رو صندلی نشسته در کمتر از یک بیستم ثانیه از بین رفت و یک مثلش با تمام همین مشخصات خداوند متعال ایجاد کرد، این صورت منتظر. اگه یه کسی رو صندلی شماره دو، البته صندلی شماره دو قهرن یه خصوصیاتی رو فرق میکنه، یعنی هم که جاش عوض میشه، مثلا اونجا یه مقدار عرفی میشه، تحقیقی نیست، دقیق نیست، ولی اونجا حالا با نظر عرفی کسی باشه با تمام همین خصوصیات، این صورتی که دارید قابل انطباق بر او هم هست، اما دقیقش همون اولیه که اگه به جای همین، یعنی این صورت ها یه شکله، مثل یه عکس میمونه. این عکس گفتیم اگه عکس پوتین باشه، عکس یه کفش باشه، چطور قابل انطباقه؟ چون همه مثل همه. اینجا هم ولو فقط زیدو دارید، اما اگر مثل زید یه کس دیگه هم باشه با تمام همین خصوصیات در خارج، عکس قابل انطباق هست. صورت حسی فی حد نفسه از یه عکس دقیق بالاتر نیست، وزنش یه عکسیست با تمام مشاقه، عکسیست مثلا سه بعدیه، عکس های معمولی دو بعدیه، یه عکس سه بعد. حالا یه وجودی باشه که تمام این مشخصاتی که در عکس هست داشته باشه، عکس قابلیت انطباق را داره. پس صورت حسی رو اگر میگیم جزئی، به خاطر اینه که پیوند با خارج رو درش اخذ میکنیم، ولی اگر اون پیوند رو بذاریم کنار، خودش رو فی حد نفسه، به ما اینکه یه وجود ذهنیست، قابلیت حکایت از کثیری نداره. هم تو صورت خیالی، یعنی بعد از این که زید رفت یا شما چشمتون رو بستید، صورتی که از زید دارید عیناً همینطوره، جزئیتش به خاطر اینه که از همون طریق احساس سابقتون پیوند میخوره به اون زید خارجی، ولی اگر خودش باشه و خودش کلی. صورتهای خیالی که میسازید، مثل یه مهندس که طرحی رو ترسیم میکنه، این جزئیتش به خاطر اینه که به وسیله احساس مفروض به یه چیز خارجی پیوندش میدید، ولی اون صورتی که مهندس ترهید ترسیم کرده قابل انطباق است بر هر خونهی که طبق اون تر ساخته بشه، یعنی فی حد نفسه کلیست. لذا این حرف درسته و دقیقه که کسی بگوید علم همواره کلیست، علم حصولی کلیست فی حد نفسه. اگر بهش میگیم جزئی، به اعتبار اینه که پیوندش میدیم به یه چیزی که جزئیه، به ذاته و اون وجود عینیه. اون وجود عینی متشخصه به ذاته، جزئیه به ذاته، این با پیونده با او کسب جزئیت میکنه. نظیر این که در ادبیات میگید مذکر با اضافه یه مثلا به مؤنث کسب تأنیث میکنه و بلعث. و ثالثاً مسئله سومی که روشن میشه از اون بحث کلی، البته روشن میشه، گفتیم خاصه وجود ذهنی کلیته، پس معلوم میشه جزئیت معلوم محسوس، این معلوم نه معلوم خارجی که معلوم بالعرض بهش میگن، معلوم یعنی معلوم به ذات، یعنی همون صورت ذهنی. این صورت ذهنی که وجود ذهنیه و باید کلی باشه، جزئیت این معلومه به ذات در احساس که میشه معلوم محسوس. این لیس هم این قبل نفسه، از ناحیه خودش نیست. به معنی مفهوم ذهنی از اینجا که این مفهوم ذهنی است، از اینجا به معنی مفهوم ذهنی قشنگ نشون میده که منظور از اون معلوم، معلومه به ذات یعنی همون صورت ذهنیه. بل من قبل الاتصال الحسی بالخارج، بلکه از ناحیه این پیوند حسی که با خارج داره هست. و من قبل علم الانسان به انه نوع و تأثر له من العین الخارجی، از ناحیه این است که انسان میدونه که این معلوم محسوسش یه نوع تأثری است که او پیدا کرده از اون خارج. با این پیوندی که به خارج داره میشه جزئی. و کذا جزئیت صورت خیالیه، اونم من قبل الاتصال بله، یعنی به از قبیل از قبل اتصال به سبب حس، یعنی از قبل اتصال به خارج به واسطه حس. کما اذا احضر صورتا خیالیتا مخزونتا عنده من جهت الحس، مثل این که انسان احضار میکنه صورت زید رو که یه صورت خیالی است که بایگانی شده پیش او از راه حس، یعنی اول حس کرده زید رو، بعد از اینکه حس کرد صورت زید در ذهنش پیدا شد، بعد اینو بایگانی میکنه، یعنی زید هم که رفت این انبار میشه، انباشته میشه، اونجا گذاشته میشه. این صورت رو اگه شما احضار کردید، اگر میگیم جزئیه، به خاطر اینکه از همون راه حس سابق با اون خارج پیوند داره، ولی خودش بیاد به نفسه قابل انطباق است بر هر چه این خصوصیات داره. کما اذا احضر صورتا خیالیتا مخزونتا عنده من جد او رکب مما عنده من الصور الحسیه المخزونه صورت فرد خیالی، یا اگر انسان ترکیب بکنه از اون چیزایی که پیش اوست، البته این تعبیر ترکیب یه تعبیر تسامحیه، بعدن خواهد آمد که هیچ وقت اون چیزی که توی ذهنه قابل ترکیب نیست، قابل تغییر نیست، اونا همه هستن، منتها وقتی اون صورت‌های ذهنی برای مهندس پیدا شد، یعنی یه مهندسی این نقشه رو دید، اون نقشه رو دید، اون نقشه رو دید، اون نقشه رو دید، بعد از هزارها نقشه، اون وقت ذهنش آمادگی پیدا می‌کنه برای اینکه یه صورتی از یه نقشه جدید ابداع کنه، نه اونا رو خورد کنه و از ترکیب اونها یه صورتی به وجود بیاره. دلیلش اینه که علمش به همه اون قبلی ها سر جای خودش هست، در حالی که اونجایی که کسی مونتاژ میکنه دیگه اون اجزا جزء این جدیدی میشن و دیگه خودشون وجود جدا ندارن. بذار این رکبه بر اساس دید مسامحی، ترکیبی نیست، ابداعه. یا ترکیب بکنه از اون چه که پیش خودش هست از صور حسیه مخزونه صورت یه فرد خیالی رو، این صورت فرد خیالی رو که تصویر میکنه اگر جزئی است، به خاطر اینکه پیوندش میدید به یه مصداق مفروض خارجی، و الا بدون پیوند فی حد نفسه کلی است. السلام علیکم.